بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى بيته الطاهرين. بحثمون در رابطه با روایاتی بود که انتفاع از میته رو تحریم میکرد. گفتیم دسته های متعددی در این باره در میان روایات وجود داره که دسته دوم اون روایاتی بودند که درباره جلود میته وارد شده بودند. این روایات رو اولیشو خوندیم، روایتی بود از سماعه که در رابطه با او بزرگان سخنانی گفته بودند، از حضرت امام هم مطلبی بود که با هم مرور کرد. روایت دوم روایتی است مربوط به ابی مریم که مضمونش با مضمون روایت علی ابن ابی مغیره که جز دسته اول بود یکی است. سخن اینه که ما راوی میگه من با حضرت میرفتم و در رابطه با یک سخله سوال کردم از حضرت که پیامبر بهش عبور کرده بود. سخله یعنی بچه بز، بزغاله یا بره گوسفند در همون ساعتی که متولد میشه یا اوان تولدش. پرسیدم که خب این سخلهی که رسول الله برش عبور کرد و او هم میته بود و رسول الله فرمود که اگه اهلش، صاحبانش ازش انتفاع می بردند ضرری به حالشون نداشت. حضرت صادق فرمودن نه، اینجوری نیست. اون سخله رو ذبح کرده بودند ولی به خاطر اینکه محزول بود، لاغر بود، رها کرده بودن، رفته بود. پیامبر فرمود خیلی خوب، حالا اگر که شما نمیتوانید از گوشتش انتفاع ببرید چون گوشتی نداره، از پوستش که میتونید انتفاع ببرید. بالاخره یه چیزی داره، اینجا نیست که یه تیکه گوشت باشید. به هر حال یه چیزی هست، ما متخصص در زمینه یه من لغت رو دیدم، حالا نگاه بکنیم. محمد ابن حسن به اسناد یعنی حسید ابن سعید عن ابن فضال عن یونس عن یونس ابن یعقوب عن ابی مریم قال قلت لعبی عبدالله عن السخلت التي مر بها رسول الله، در رابطه با سخلهی که پیامبر برش عبور کرد و هی میتتون، در حالی که میته بود. فقال، باز کلام رسول الله، پیامبر فرمود ما ذر اهلها لبن تفعوی به احالها، اهلش را ضرر نمیزند ارتفاع بردن از احابش، یعنی از پوستش. احاب رو گفتیم یعنی پوست قبل از دباقی. حضرت صادق فرمودن قال، فقال ابو عبدالله لم تکن میتتن یا ابا مریم، ای ابا مریم این میته نبود، ولکنها کانت محزوله، لاغر بود. فذبح ها اهلها فرمو به ها ذبحش کردن و ترکش کردن. فقال رسول الله ما کان علی اهلها لو انتفعوا به اهالها. چرا اهلش از پوستش انتفاع نمیبرن؟ خب گوش نداره، پوست که داره. در رابطه با این دلالت روایت حرفایی هست که خواهیم زد، اما سند روایت، در سند روایت ما محمد ابن حسن که شیخ طوسی باشه به حسین ابن سعید رو گفتیم، قبلا اشاره کردیم که اینها چه بزرگوارانی هستند و سند خوبه. سند میرسه به ابن فضال. ابن فضال یه پدره و سه پسر نوه و اینام داره و اینها هر چهارتا از روات بزرگ ما، اصلیشون که پدر باشه حسن ابن علی ابن فضاله. سه پسر داشته که عبارت بودن از احمد ابن حسن، علی ابن حسن و محمد ابن حسن. ایشون میگن بنی فضال. پس اصل کاری هست حسن ابن علی ابن فضال، سه تا پسر داشته، علی و احمد و محمد. بزرگشون احمد بوده، هر سه هم روایت دارن و از ائمه روایت دارن. روایتاشون هم زیاده، نشونگر فضلشون هم هست، یعنی این که صرفا راوی خالی نیستن، اهل فضل و اهل دقت. اما مسئله بزرگ درباره اینها اینه که همشون فتحی هست، بلکه بزرگان فتحی هست. یعنی بعد از امام صادق به جایی که برن سراغ امام کاظم رفتن سراغ عبدالله افتح، برادر امام کاظم، پسر دیگر امام صادق. اما خب عبدالله یه چند سباهی بیشتر زنده نبوده، بلا فاصله بعد از پدر بزرگوارشون به رحمت خدا میره و لذا اینا بعد میان سراغ کی؟ سراغ امام کاظم. در رابطه با اینها گفته شده که اینها آخر عمر از فتحی بودن رجوع کردن و الا عقیده شون این بوده، امام کاظم هم قبول داشتن، امام صادق هم قبول داشتن، منتها عقیده شون این بوده که امام کاظم امام هشتمه، حضرت صادق ششمه، عبدالله هفتمه، امام کاظم هشتمه. این یه عقیده فتحی است که عقیده خب معروف افتحیه بهشون میگن و برمیگرده به اسم عبدالله افتح که خب میگن افتح علتشون بوده، حالا که پاش فهم بوده یا دیگه ای بوده که لقب افتح داشت. یونس ابن یعقوب در روایت نجاشی در رابطه با او نوشته که او از فتحیه است ولی از عقیده فتحیه برگشت و بعداً به امامت امام رضا قائل شد و در همین دوره هم وفات کرد. نجاشی توصیفش کرده. همچنین این آقا علی‌رغم اینکه فتحی گفتن بوده اما وکیل امام کاظم هم بوده. ابی مریم هم توصیف شده، نجاشی توصیفش کرده، عبدالغفار بن قاسم انصاری است که معروف بوده به ابو مریم، توصیف صریح هم داره. لذا روایت موثق است و اگر هم لو فرست که بگی اینها برگشتن و رجوع کردن ممکنه تحت شرایطی روایت رو صحیح هم بدانیم که البته بهتر اینه که همون موثقه. یه نکته درباره این روایت داریم و اون که روایت رو حضرت امام تعبیر ازش میکنن حسنه، حسنه ی ابی مریم، در حالی که روایت رو ما الان که دیدیم هیچ دلیلی بر حسنه بودن روایت نداریم. قبلا یه بار توضیح دادیم اصطلاحات رو، یه روزی همین اوایل امسال خوندیم که حسنه اون روایاتیست که امامی باشن توصیق نشده باشن اما تحسین شده باشن، تعریف ازشون شده باشه، اما توصیق نشده باشه. یه اصطلاح پنجمی هم بود علاوه بر اینها، یه روز از تحقیق المقال و اینا عبارت رو آوردیم اینجا یادتون باشه نگاه کردیم. این اصطلاحات علم درایه است، جای خودش مختلف، بعضن هم تعاریف افراد مختلف و علمای علم درایه در این اصطلاحات با هم فرق میکنه. حالا ولی غرض این که چرا امام این رو گفتن حسنه ابی مریم، در حالی که خب روایت رو که اونجا دیدیم همشون طریق شیخ به حسین بن سعید طریق صحیحیه، حسین بن سعید هم خودش از بزرگان ابن فضال که خب مشخصه اگه ابن فضال رو بذاریم کنار خیلی از روایت ها میره کنار، یونس بن یعقوب و ابی مریم هم هر دو توصیف شده. ظاهرن به این علتی که روایت ابی مریم دو جای وسائل اومده، یکی در جلد سوم وسائل اومده، یکی در جلد که ما ازش خوندیم، یکی در جلد 24. اونی که در جلد سوم اومده صاحب وسائل او را از طریق صدوق نقل کرده، اینی که از 24 ما نقل کردیم از طریق شیخ طوسیه. اون روایتی که از طریق صدوقه، به خاطر اینکه در طریق صدوق شخصی به نام حکم ابن مسکینه که توثیق صریح نداره، لذا امام ازش تعبیر کردن به حسنه، چون حکم ابن مسکین توثیق صریح نداره اما مامقانی او رو حسن شمرده، گفته حسنه، نگفته ثقتون وجهون، گفته حسنه. امام روایت رو از جلد سه وسائل نقل کردند، لذا تعبیر میکنن به حسنه. گفتیم هم پس بدونید روایت از طریق صدوق کسی توشه به نام حکم ابن مسکین، که این حکم ابن مسکین توثیق صریحی نداره ولی مامقانی گفته حسنه، در نتیجه روایت از طریق صدوق میشه حسنه. اما روایت جلد 24 روایت طریق شیخ طوسی، طریق شیخ طوسی ظاهرا موثق است.
با توجه به روایت موثقه حسنه
چی؟ چی روایت موثقه بگیرید؟
پس امام اون رو ندید.
یعنی روایت صدوق حسنه است. روایت بله امام چون اون روایت رو نقل کردن گفتن حسنه. نکته مهم اینه که خب رابطه این روایت رو با روایت ابی مغیره چیه؟ ابن ابی مغیره روایتی ازش نقل کرده بودیم اول که اونم این همین بود، گفته بود امام صادق ازش سوال کرده بود، علی ابن ابی مغیره از حضرت سوال کرده بود که آقا میگن رسول الله گفتن از میته میشه استفاده کرد، حضرت گفت نه اینجوری نیست. اینم همونه. تفاوت قضیه چندین مسئله است. یکی این که اون روایت میگفت رسول الله داشت عبور میکرد، چشم مبارکش افتاد به یک گوسفند مرده، که اون گوسفند مرده مال کی بود؟ مال یکی از زنان پیامبر به نام سوده. گفت خب چرا اینجوری کردن؟ خب اینو میرفتن ذبحش میکردن، از گوشتش استفاده نمیشد ولی از پوستش که استفاده میشد، در حالی که در روایت ابی مریم فرض بر این بود که این گوسفند ذبح شده است بعد انداختنش کنار. پس یه فرق این که روایت در اونجا میگه گوسفند ترک شده بود تا مرده بود، در اینجا میگه ذبح شده بود و ترک شده بود. این یه فرق اولیه. خب آیا این باعث میشه که چی کنیم؟ بگیم مثلا مسئله ای داره. البته همونجا قبل اینکه وارد بحث شیم پرانتزی بگیم، اونی که با اعتبارم بیشتر سازگاره اینه که بگیم گوسفند رو ولش کردن مرده، ولی حالا دایی نداشته که ذبحش بکنه و بعد ولش بکنه، انگیزه ای برای اینکه برن ذبح بکنن و بعد ترکش بکنن وجود نداشت. مرحوم صاحب وسائل وقتی این مطلب رو نقل کرده زیدش گفته که نه منافاتی نداره، به خاطر اینکه احتمال داره دو تا قضیه بوده، یه قضیه مربوط به اون گوسفند متروکه بوده، یک قضیه مربوط به صخله مذبوحه. دو قضیه بوده، تعدد الشات و تعدد القول. عبارت صاحب وسائل ببینید میفرماید عقود صفحه 253 باید بشاره لا منافات بینه و بین السابق، قبل روز قبله، لاحتمال تعدد الشات و القول، چون احتمال داره که شات اصلا 254 تو نه دن آیه. خب ببینید، خب این احتمال داره شات متعدد بوده و قول پیامبر هم متعدد بوده. برخی از بزرگان در اینجا گفتن آقا احتمال تعدد واقعه بعیده، بعید داره، دو بار پیغمبر توی مسیری میرفتن، دو بار دو تا گوسفند دیدن، در رابطه با اهابش صحبت کردن. تو اهل سنت هم اگر وارد بشیم، اهل سنت هم راجع به این واقعه صحبت هایی داره، یعنی هم بیهقی این قضیه رو نقل کرده، هم در دعائم الاسلام روایت از خود ما نقل شده، در اوائل لعالی هم نقل شده. البته در اوائل لعالی و دعائم الاسلام که روایتاشو خواهیم دید جلوتر، اینها روایت ها به صراحتی که الان ما داریم نیست، اشاره است. مجموع قضایا رو که نگاه بکنیم دو سه تا مسئله است. در یک سری از اینها گفته که این گوسفند متعلق به سوده زوجه رسول الله، در برخیش گفته متعلق به میمونه زوجه رسول الله، در برخیش گفته متعلق به کنیز میمونه بوده نه خود میمونه، برخیش گفتن مزکاته، برخی هم گفتن میته بوده. یه مقداری قصه مضطرب، اما نکته خیلی پیچیده‌ای نیست، به خاطر اینکه این داستان میشه گفت به یه قضیه بوده متفاوت نقل شده. تو خودمونم نگاه بکنید یه قضیه ساده ای رو که میخواییم نقل بکنیم بعضا از این اختلاف نقل ها داریم، میشدم گفت نه این چند قضیه بوده، اما این که بیاییم بگیم این امر امره بعیدیست که یک قضیه دوبار اتفاق افتاده باشه، نه، به خاطر اینکه اون روزگار گوسفند و بز و محزوله بودن و صخله خیلی دست مردم زیاد بوده، بعید نیست پیامبر این جمله رو در دو واقعه، سه واقعه، بلکه پنج واقعه نقل فرموده باشه. بالاخره اون وقت گوسفند داشتن مردم، بز داشتن، صخره داشتن، اینا میمردن، یه سرشون بچه بودن میمردن، یه سالی قحطی میومده، شیر کم بوده، آب کم بوده، بالاخره این بوده. این امر خیلی عجیبی نیست اگر ما بگیم که این اتفاق در رابطه با چندین مسئله افتاد. اما این تمام،
اما اونجا دیگه برای امام نمیشه گفت که حسنه راز ماست، اگه اینجوریه حسنه حسنه از ما گفتیم که امام
یه روایت موثق است.
نه امام اونجا امام
یه روایت دو جان عقل شده. اون علی ابن عبد مغیره بس دیگه. ایه. همین روایت ابا مریم از دو طریق نقل شده.
روایت
ابا مریم خود همین یه روایت از یه طریقش موثق یه طریقش حسن. اون علی ابن مغیره که روایتش خودش. خب توجه بکنید. حضرت امام در این ذیل این روایت میفرمایند که این روایت رو نمیتونیم بگیم اطلاق داره. چرا؟ برای اینکه در این روایت پیامبر میگن خب اینو میتونستید از احابش انتفاع ببرید، اما چه نوع انتفاعی؟ برای اینکه مطلب معلوم بشه یه توضیح رو تذکر بدیم. شما اگر یک سور کلی رو به محیط سلب ببرید ازش قضیه سالبه جزئیه فهمیده میشه. اگر من به شما گفتم همه انتفاعات از این لیوان جایز نیست، این معناش یعنی بعضی جایزه بعضی جایز. اگه بخوام بگم مطلقش جایز نیست نباید همه بگم، باید بگم هیچ، باید بگم هیچ انتفاعی جایز نیست. اگه گفتم همه انتفاعات جایز نیست، لیس کل انتفاع بجایز، این معناش یعنی این که برخیش جایزه برخی جایز. فارسی هم همینجور میفهم. حالا در این روایت پیامبر فرمودن خب اینو میبردن از پوستش استفاده میکردن، این وقتی مزکا باشه همه انتفاعاتش جایز هست. خب از اون ور نفیش بکنی، یعنی اگر میته باشه همه انتفاعات جایز نیست، برخی جایزه برخی جایزه. چون این نیست که مطلق انتفاعات حرام باشه، نه، چون این هم نیست که مطلق انتفاعات جایز باشه. برخی میتونه جایز باشه برخی میتونه جایز نباشه. مثال ساده شده زنی، شما یه پیرنی داری که این پیرنت مثلا پاک و تمیز و طاهر و طیبه، مال خودت هم هست. من میگم آقا برو ازش هر انتفاعی میخوای ببری ببر، هر استفاده‌ای میخوای بکنی بکن، همه استفاده ها جایز. بعد این نجس میشه، میگم نه دیگه همه استفاده ها دیگه جایز نیست. این به معنی نیست که همش حرامه. همه انتفاعات جایز نیست دیگه، نماز نمیتونی باش بخونی، اما نمیتونی باش مثلا فرض کنی گردگیری کنی دیوارو خشکگه باشه. چرا؟ چرا نمیتونی؟ نمیتونی باش اگر سرد شد بپوشیش تو جلو سرما رو بگیره. چرا؟ نماز داشتن. در روایت هم فراز روایت این بود که حضرت می فرمود ما کان علی اهلها لو انتفعوا به اهابها، اگر حالا که مزکاست میتونن از اهابش انتفاع ببرن. خب معناش چی میشه؟ مفهومش چی میشه؟ اگر میت بود همه انتفاعات جایز نبود، برخی جایزه برخی جایز. پس اطلاق در همه انتفاعات حرامه نده، عبارت امام رو ببینید، لیس لها اطلاق بالنسبه الى جمیع الانتفاعات بل نقل قضیت و بل نقل و قضیت که یظهر منها عدم جواز انتفاع بها فی الجمله، نقل شده یه قضیه ای که از این نقل ظاهر میشه از این قضیه، یا نقل قضیتون که یظهر من این قضیه عدم جواز انتفاع فی الجمله. علت هم گفتم به خاطر اینکه سور کلیه، یعنی کل، اگه شما کل رو ببرید به سالبه، ازش سالبه جزئیه در میاد، ازش سالبه کلیه در. نکته مهم اینجاست. خب این روایت حضرت امام چه فرقی با روایت علی ابن ابی مغیره داره که در اون روایت شما این حرف رو نزدید اما در این روایت گفتید؟ روایت علی ابن ابی مغیره همین بود، اونجا فرموده بود آخرش که تو الان جلوتون ممکن نباشه من بخونم شما گوش کنید. در روایت علی ابن ابی مغیره نمیدونم، در روایت علی ابن ابی مغیره فرموده بود ما کان علی اهلها اذا لم ينتفعوا بلحمها ان ينتفعوا باهابها ای تزکا. چه اشکالی داره اگر نمیتونن از لحمش استفاده کنن از پوستش استفاده کنن؟ خب مفهومش دوباره این میشه، اگر نمیتونن، اگر مزکا نیست همه انتفاعات جایز نیست. خب حضرت امام سوال میکنیم از امام، حضرت امام چرا در روایت علی ابن ابی مغیره شما نفرمودید که اون اطلاق نداره اما روایت ابا مریم رو فرمودید اطلاق نداره؟ علتش برمیگرده به صدر روایت. روایت علی ابن ابی مغیره از حیث ذیل با این روایت فرقی نمیکنه، هر دوشون سالبه جزئیان به خاطر اینکه سور کلی وارد در سلب شد. اما روایت علی ابن ابی مغیره صدری داشت، اون صدر روایت علی ابن مغیره مستقل بود. روایت علی ابن مغیره این بود، نگاه بکنید، فرموده بود که قلت لعبی عبد الله المیتتو ينتفع منها به شیء فقال الله. صدر روایت مطلق، آیا از میته انتفاع برده میشه؟ قال الله، اون دیگه مستقیما از ابتدا به صورت اطلاق به صورت کلیه در رابطه با میته برده شده. این تمام کلام در بحث روایت کی؟ روایت ابی مریم. اما روایت سوم، اینا رو آخر از همه باید جمع بکنیم، تا حالا ما دو تا روایت از دسته دوم، یه روایت از دسته اول دیدیم. روایت سوم روایتی است از سماعه مجددن، سماعت ابن مهران که قبلن هم گفتیم، گفتیم تاجر ابریشم هم بوده، سندم خوبه. روایت ببینیم برگه همین امروزمونه، محمد ابن حسن به اسناده از حسین ابن سعید. خب محمد ابن حسن که شیخ طوسی است، سندش به حسین ابن سعید هم قبلن خونده بودیم گفتیم خوبه، از عثمان ابن عیسی، از سماعه. قال سألته عن اكل الجبن یا جبن یعنی پنیر، من از حضرت سوال کردم در رابطه با خوردن پنیر و تقلید سیف. تقلید یعنی حمائل کردن، به معنای اگه در رابطه با حیوان بیاد به معنای اینه که قلاده گردنش بندازن، مثلا تقلید الابل یعنی یه قلاده گردن شتر بندازن ببر. اما اگه در رابطه با شمشیر بیاد به معنای اینه که باید حمائل کنن، یعنی در حقیقت حمائل کردن شمشیر، چون شمشیر رو یه دونه نخ یه دونه تسمه داشته که از بالا میبستن، یکی هم به کمر میبستن. میگه در رابطه با حمائل کردن شمشیر پرسیدم، حالا لازم بوده خلاف شمشیر اون تسمه ای که اون بندی که داره همه اینا با و فیهل کیمخت ول غرا. فقال لا بأس ما لم تعلم انه میت. کیمخت یعنی پوستی که نوعی از پوست بوده که دباغش میکردن. اگر این رو غراء یا غراء بخونیم به معنای یک چیزی بوده که یتخذ من الجلد، از پوست میگرفتن و این رو میچسبوندن ظاهرن به حالا جاهایی که باید توه مثلا باشه، غراء که مثلا نه لبه غلاف ظاهرا مثلا یه چیزی بوده از پوست گرفته میشه میشده و مجموع البحره میگه رو به ما یعمل من از سمک، خیلی وقتا از ماهی گرفته میشه، ممکن هم از مثلا دسته شمشیر باشه. حالا حضرت امام روایت رو فرا معنا کردن، نظر کردن، نه قرا، فرا و فه اون قرا و غینه تصیفه. البته تمام کتب روایی قراء داره که مجموع البحرین هم میگه کل کتاب، مثل کتاب از ضبطش احتمالا. فرا اگه باشه ذات الفرا در لغت نگاه بکنیم یعنی حیوانات دارای پوست قیمتی، مثلا حالا خرزل یا هرچی. حالا در هر صورت سوال شده آقا غلاف شمشیر، حمائل شمشیر، اینا که توش کیمخته، توش فراعه، یعنی پوستای قیمتیه، در حقیقت یه نوع سوال از اشرافیت به نظر میرسه. سماعه پرسیده که خب اگر یک شمائلی میگرن یا حمائلی میگیرن که این خیلی گرونه، مثلا پوست ماره، نمیدونم پوست سموره، پوست سنجابه، از این حیوانات خیلی گرون قیمت، یا مثلا از پوست نهنگ وحشی آبهای شماله، مثلا این دروغ دولا که میگن این چیه؟ حضرت میگن نگاه کن فی حد نفس لا بأس ما لم تعلم انه میت، مادامی که به میت بودنش نرسیدی جایز. از نظر سندی عثمان ابن عیسا خوب عباسی جان، عثمان ابن عیسا از اصحاب اجماع هست. اصحاب اجماع رو سابقا راجع بهشون بحث کردیم که اینا سه دسته شیشتایی هن، البته بعضی کمتر میگیرن برخی بیشتر، که میگن روایاتشون صحیح هست و روایات خوبی و قبول دارن. اما نکته مهمی که وجود داره اینه که این حضرت آقای عثمان ابن عیسا شیخ نجاشی میگه شیخ الواقفه و وجبها، بزرگ واقفه و احد الوکلاء المستبدین به مال موسی بن جعفر، میگه خیلی نسبت به اموالی که دستش بود استبداد داشت، به حضرت امام رضا نمیداد. ولی نقطه ای که هست، خود همین آقای نجاشی میگه که بعدن امام رضا پولا رو ازش مطالبه کرد نداد، امام رضا هم از اون ناراحت شد، او هم از امام رضا ناراحت شد، ولی بعدن توبه کرد و پولا رو پیش حضرت فرستاد و ظاهرن بالاخره روابط دوباره خدمت حضرت عرض عدد. کشی هم او رو از اصحاب اجماع دونسته، ظاهرن هم روایاتش موثق است و مشکلی از حیث واقف بودن به روایاتش نمیخورد. سماعه هم که خب قبلا گفته بودین سماعه از واقفه بوده، اما خب از روایات موثقهی برخورداره، لذا روایت موثق است. این روایت هم خب تقریبا با مفهومی که داره میگه که اگر از پوست میت نیست ازش استفاده کن، اما البته نمیگه اگر از پوست میت هست حالا مطلق الانتفاع حرامه یا بحث در هر جهتیه. از این جهت روایت ساکت. این دسته اول و دسته دوم تمام. دسته سوم روایاتی است که در رابطه با دنبه میت وارد شده. روایت ببینید. محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن سهل ابن زیاد سابق بر این فاصله این عدت من اصحابنا عن سهل و عبردیم. دوباره بحث نمی کنیم. یه بار از اون مقدمه مرحوم آقای بروجردی رحمت الله علیه عبردیم که این عدت محمد ابن یعقوب عن عدت عن فلانی این عدتن ها معلومه. گفته بود وقتی میگم عن عدت از احمد ابن محمد ابن ایسا کیه؟ عن عدت از احمد ابن محمد ابن خالد کیان؟ عن عدت عن سهل ابن زیاد کیان؟ اینا رو قبلا تو برگاهاتون نگاه بکنید هست. سهل ابن زیاد هم والامرو فی سهل توثیق شده اشکال نداره. عن احمد ابن محمد ابن ابی نصر که این احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی است که خب از بزرگان توثیق هم شده، یکی از کسانی هم است که معمولا میگن که اگر از کسی نقل بکنه اون مروی و ننه بیواسطش مورد قبوله، چون در رابطه با او و صفوان ابن یحیی و در رابطه با ابن ابی عمر گفته شده که اینها لا یرون الا عن ثقته، پس حتما راوی اونها ثقته، مروی و ننهشون ثقته. عن الکاهلی. کاهلی چیه؟ کاهلی هم عبدالله ابن یحیی ابو محمد کاهلیه که از اصحاب امام صادق امام کاظم بوده و نجاشی هم می نویسه کان وجهن عند ابوالحسن، ابوالحسن امام کاظم، میگه در پیش امام کاظم آدم معتمدی بود، وجهی بود، وجیهی بود، مورد اعتماد بود. کشی هم مدش کرده این دو مورد به توثیق نمی کشه، توثیق اصلیشو از نقل ترسه اون بزرگواران داره، هم بزنتی احمد ابن ابی نصر هم ابن ابی عمر هم صفوان ابن یحیی هر سه از این روایت دارن که خب دال بر وساقت و جلالت شنش. خب روایت رو بیدیم. قال سأل رجل ابا عبدالله و انا عنده، یه من خدمتش نشسته بودم، عن قطع علیات الغنم، میگه از این که دنبه گوسفندا رو ببرن. فقال گوسفند زنده زنده داره راه میره، برن دنبهشو ببرن. الان هم در روزگار ما ممکنه تو جامعه های ما به خاطر اینکه حروم هدر میشه نکنن، اما در خیلی از کشورها این کارو میکنن، زنده است دنبهشو میبرن. حضرت فرمودن قال لا بأس به قطعها، اگه میخواید ببرید اشکال نداره، البته اذا کنت تسلح بها مالک، اگر برای اموال تو این مصلحت داره، نه به فایده داره، اگر اصلاح میکنی به وسیله این کار مال خودت را، اگر نفعی به مال خودت میرسونی. این کار میخورده زمین در سمغال. سپس حضرت فرمود، دقت کنید، سوال در صدر روایت رسید اصل این کار، این کار بکنیم یا نه. به قول آقا حرف خوبی هم هست، میگه آقا گوسفند گنده شده اذیت میشه میگیره به زمین نمیتونه، دنبه هاشو میبریم که بتونه راحت‌تر راه بره. حضرت میگه بریدن فی حد نفسه، بریدن اشکال نداره اگه نفعی داره، اما بعد فرمود ان فی کتاب علی، حضرت فرموده امیرالمومنین ان ما قطع منها میتون لا ینتفعه، اونی که ازش قطع میشه، حالا این جمله ای که افتاد این میت هست، میتون اینجا زده میت هم باید میت باشه شاید، این لا ینتفعه ها. پس اینم روایت در رابطه با علیات، روایت رو حضرت امام نقلی نسبتش دارد از حیث دلالت، سند تردید نداره، سند خوبیست. دلالت روایت رو انشاءالله با ادامه دسته 4 و 5 سر داره.